این نتیجه برسن که خب برای اینکه تصمیم درستی بگیرن و حفاظت بکنن از محیط زیست، نیاز هست که با همدیگر قوانینی رو وضع بکنن، با همدیگر توافقاتی داشته باشن و با همدیگر و اون رو اجرا بکنن که حفاظت بکنن و در نهایت منافع جمعی رو حاصل کنن و به دست بیارن. خب تقریبا اگر ما بخوایم به یک تاریخی رو بدیم، شاید بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد و به طور اخص تقریبا از دهه 70 میلادی معاهدات بین المللی یه مقدار قوام بیشتری پیدا کرد، با این تفاوت که من اگر اجازه بدید عرض بکنم که در تفاوت بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی یک اصل بسیار مهم وجود داره که قوانین بین الملل اون الزام آوری که حقوق داخلی برای اتباع یک کشور دارد را ندارد. یعنی ما یک توافقنامه، یک معاهده رو بین دو کشور، بین چندین کشور میتونیم داشته باشیم، ولی الزام آوری اون برای اون اتباع که همون کشورهای مختلف هستن مانند حقوق داخلی نیست که شما اگر کسی تعدی کرد، نظم اجتماعی رو رعایت نکرد، اون رو مجازات و کیفر بکنید. حقوق بین الملل صحنه توافقات کشورهاست. وقتی هم که ما در موضوعات سیاسی شاهد هستیم که موضوعاتی که روح بشر رو ممکنه که آزرده بکنه، کشورها ممکنه منافع سیاسی و اقتصادی خودشون جلوی بسیاری از مقررات و حقوق بین الملل رو بگیره، با این که در حوزه بین الملل ما موضوعات مثل جنایت جنگی و غیره، معاهدات مثل دیوان کیفری بین المللی داریم که ورود میکنن و اون افراد رو مجازات میکنن در صحنه بین الملل، ولی در حوزه محیط زیست و موضوعات مشابه اون شاید بسیاری از کشورها اهمیت اون رو به اون اندازه هم درک نکنن. یک، دو، موضوع محیط زیست و توسعه در اون کشورها به هم گره خورده باشه و اگر قرار باشه اون الزامات محیط زیستی رو رعایت بکنن، طبیعتاً بر نرخ توسعه اونها ممکنه تاثیرگذار باشه. به همین دلیل میخوام بگم که مقاومت‌های بسیار زیادی میشه، ولی معاهدات بین‌المللی عرض کردم از دهه 70 میلادی در این حوزه یه مقدار تاکید بیشتری شد، کشورها ورود کردن بر موضوع معاهدات بین‌المللی. اما یه نکته مشترکی خب در تمام این تعهدات هست.
دکتر نصیری، آیا وقتی که این معاهدات در واقع در داخل اون کشورها هم تصویب بشه، اون وقت جنبه الزام آورش بالاتر
میاد؟ قطعاً همینطور است. ما در حقوق، در قانون اساسی داریم و در حقوق داخلی کشور خودمون داریم اون تعهدات، معاهدات بین المللی که به صورت قانونی، چون یک فرایند داره الحاق به معاهدات بین المللی که باید حتما دولت جمهوری اسلامی ایران اون رو بپذیره، در مجلس به تصویب برسه. قانون در کشور ما تأکید دارد که معاهداتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به اونها پیوسته در حکم قانون داخلی رو داره، اما این در داخل کشور ما، اونجا برمیگرد به اون بحث اولی که عرض کردم، اونجا میشه حقوق داخلی، اونجا شما نمیتونه از حقوق بین الملل صحبت بکنید. عرض بنده در تعامل و ارتباط بین الدول هست، یعنی که دو کشور یا کشورهای مختلف، ما موضوعات آب و هوایی رو داریم بین کشورهای توسعه یافته و پیشرفته و به راحتی میبینیم کشور مثل آمریکا میاد از اونها خارج میشه و بقیه دولت‌ها نمیتونن اقدام خاصی بکنن. همه این توافقات که به وجود میاد و معاهدات، همیشه تاکیدش بر حمایت از آب و خاک و گیاهان و حیوانات هست که آسیب کمتری ببینن، اکوسیستم‌های طبیعی آسیب کمتری ببینن. سازمان ملل هم در سال 1982 فکر میکنم یک منشوری داره تحت عنوان منشور جهانی طبیعت که اونجا هم باز به این موضوع تاکید میکنه که در تمامی سطوح اجتماعی بین‌الملل و حتی فردی باید موضوع حفاظت از محیط زیست مد نظر قرار بگیره. بند یکش جالبی که باز اشاره میکنه که تمامی اشکال حیات و حیات منحصر به فرد و جدای از این که ارزش‌ها در کدام کشورها رعایت میشه، باید، چون ما میبینیم که فرهنگ‌های مختلف در حوزه‌های مختلف، در موضوع حیوانات، در موضوع محیط زیست به هر حال رفتارهای متفاوتی دارن. تأکید میکنه که جدای از این که چه ارزش و چه فرهنگی بر کشور حاکم باشه، حتما باید حیات محیط زیست و منابع طبیعی رو رعایت بکنن. کشورها در حوزه بین الملل علاوه بر معاهدات دو جانبه، معاهدات چند جانبه رو هم با هم دیگه دارند که اونها رو مکلف و ملزم میکنه که محیط زیست رو رعایت بکنن.
بله.
طبیعتاً موضوع انرژی و موضوع آلاینده های محیط زیستی هم تاثیرگذار هست.
خیلی متشکرم. با اشاره به این نکاتی که شما داشتید، من دلم میخواد که برگردم به خدمت آقای دکتر وهابی و این سوال از خدمتون بپرسم. ببینید، هر چقدر که ما معاهده قوانین داخلی و خارجی داشته باشیم، به هر حال تا زمانی که مردم و کسانی که ذی‌نفع هستن اون قوانین رو به درستی اجرا نکنن، ممکنه که اثر بخشی کافی نداشته باشه. و جوامع گسترده هستن، افراد با ارزش‌های مختلف بر اساس سود و زیانی که براشون متصور هستش ممکنه رفتارهای مختلف با انگیزه‌های مختلف داشته باشن. یکی از سوالاتی که مطرحه اینه، اگر ما در واقع خیلی از این راهکارهای محیط زیستی رو اجرا بکنیم، برای مجموعه ها، برای کسانی که فعالان اقتصادی هستن و در چرخه اقتصاد دارن فعالیت میکنن، این باعث ضرردهی اونها میشه یا کمک کننده هست به اونها؟
100% که باعث ضرردهی نمیشه. من این آماری عرض کنم خدمتون، توی بخش صنعت برای نمونه عرض میکنم خدمتون، ما اگر بتونیم 35% مصرف انرژی داشته باشیم، تقریبا معادل 600 هزار بشکه ما نفت خام آزاد میتونیم بکنیم که ایران میتونه واقعا بدون نیاز به اکتشاف جاهای جدید پتانسیل صادرات خودش هم بالا ببره. ولی خب ما مصرف غیر بهینه داریم، اسلاف انرژی داریم، توی ساختار نامناسبای مصرف که داریم، یا حتی فقدان فرهنگ صرفه‌جویی.
بله.
شما در جریان هستید، الان ما با همین احتراق سوخت‌های فسیلی تقریبا یه حجم عظیمی از اکسیدهای سولفور و نیتروژن و مونوکسید کربن و دیوکسید کربن ما تو شهرها داریم. یکی از عللش چی میتونه باشه؟ بحث خروجی اگزوزهای خودروهای ماست، تقریبا میگم حدود 90%. شما حساب بکنید ما استاندارد مصرف سوختمون بین 6-7% توی جهان، ولی توی ایران بین 10-15. و حالا این بحث سیاست‌های جایگزینی سوخت مطمئناً میتونه به ما کمک بکنه، کاری که حالا الحمدلله داره انجام میشه، داره یه خورده به اصطلاح زمینه‌هاش انجام میشه. نمونهش بحث خودروهای برقی، بحث خودروهای هیبریدی.
خب آیا دکتر وهابی، آیا اینجا موضوع در واقع همون سود و زیان که اتفاقا جنبه‌های کوتاه مدت هم داره، یعنی واحدهای اقتصادی ممکنه که با نگاه کوتاه مدت نمیرن به سمت انرژی‌های بهینه‌تر، نمیرن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، حالا از خودروسازی مثال زدید ولی این مثال‌ها رو میشه تعمیم داد به جاهای مختلف. اون نکته‌ای که شما اشاره می‌کنید که مثلا با یک مقدار رعایت کردن این مصارف ممکنه که ما یک حجم زیادی از مثلا نفتمون رو صرفه‌جویی کنیم، ممکنه یک منفعت کلانی برای دولت‌ها داشته باشه، ولی اون واحد اقتصادی که داره حالا سوخت خودش رو تأمین می‌کنه که این نگاه رو نداره، چطور باید اون رو اقناع کرد؟ چطور باید راجع به اینها بخوایم یک مقداری صحبت بکنیم؟ اصلا باز من سوالم رو تکرار میکنم، با این نگاه که ما بریم به سمت این که کارخانجات واحد اقتصادی مصرف در واقع سوختاشون رو بهینه بکنن، برای اونها، برای خود اونها باعث ضرردهی میشه یا نه ممکنه با یه سیاست هایی بشه جلوی ضرردهی رو گرفت، به سود بیشتر اونها کمک کرد و مسائل اینچنین؟
دقیقاً همین بحث رو منم خدمتتون عرض کردم که اینجا دیگه واقعا نقش پررنگ دولت ها دارن و خود حالا فرهنگی که اینجا حاکم میشه، اینکه بتونن سیاست های تشویقی بذارن دیگه. ما الان الحمدلله میگم یه سری طرح های مفید تو بحث بهسازی مصرف انرژی تو کشور اجرا شده، یه سری استانداردها تدوین شده، یه سری معیارها به اصطلاح انجام شده، اجراهای برنامه صرفه‌جویی انرژی رو داریم، ولی خب نیازمند یک سری سیاست‌های تشویقیه برای حتی همین بنگاه‌های کوچکتر و اینکه براشون شفاف‌سازی بشه. شاید خیلی از این شرکت‌ها الان نمی‌دونن که واقعاً اصلا یعنی اون افق رو نمی‌بینن، به قول شما تصویر کوتاهی دارن. اگر بیان یه افق دوری به اینها بدن، اگه براشون شفاف‌سازی بشه، براشون باز بشه، سیاست تشویقی رو که براشون در نظر بگیرن، مطمئناً اونها هم استقبال میکنن، چون به مرور زمان خودشون متوجه میشن که چه حالا علاوه بر بحث‌های اصلا اجتماعی محیط زیستی، حتی برای مصارف خودشون هم سودده و در مجموع از هزینه هاشون کم میکنه این
بله
سیاست ها.
متشکرم. آقای مهندس ابراهیمی، به نظر شما چقدر نقش شرکت های دانش بنیان، نقش دولت ها حالا با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اینها میتونه کمک بکنه به مجموعه ها و واحدهای اقتصادی و در مجموع به سیاست های کلان کشور و موضوعاتی که کلان تر هستش؟
اول من اگه اجازه بدید در مورد سوالی که از آقای وهابی پرسیدید یه نکته ای رو عرض بکنم.
بله.
چون من خودم درگیری های تولیدی داشتم. ببینید، واحد تولیدی مدام درگیری داره با حوزه های مختلف. حالا من میگم واحد های تولیدی، شما بستش بدید به همه صنوف، بحث حالا تأمین خوراکش، تأمین مایحتاجش به عنوان یک واحد تولیدی و مدیریت منابع انسانیش. حالا شما میخواید بیاید یکی از اصلی ترین پایه هاش رو ازش بگیرید، یا آقا بیا حالا مثلا 30% 40% صرفه جویی کن. خب 30% 40% صرفه جویی بکنه که چه اتفاقی بیفته؟ ببینید، اینکه ما فقط بهش بگیم آقا تو صرفه جویی کن چقدر تو خوبی، این که فایده نداره. ما باید بهش انگیزه بدیم، اون انگیزه هم بایستی ملموس باشه. شما دارید یک چیز ملموس رو ازش میگیرین، باید یک چیز ملموس رو جایگزینش بکنید. این ملموس میشه تکنولوژی، اینجا میشه نقش مجموعه های دانش بنیان کشور که بیان و پای کار باشن. آقای دکتر اوحدی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم، نکته ای رو در مورد مازوت گفتن. ببینید، مازوت سال 2020 بر طبق معاهده جهانی بایستی حمل و نقل دریایی از لحاظ کیفی سطح کیفیت مازوتی که به عنوان سوخت کشتی ها هست رو افزایش میداد.
بله.
ما جزء کشورهایی هستیم که نتونستیم این کار رو انجام بدیم. حالا میگن سیستم دانشگاهی حمایت نمیشود. من اتفاقا میگم سیستم دانشگاهی، سیستم دانش بنیان، دوستان در معاونت های علمی بایستی خودشون بیان پای کار. ببینید، مجموعه‌ای که تولیدی هست، تمام درگیریش توی کشور برای بحث‌های تولیدی و پشتیبانی تولیدشه. حالا شما بیا بگو آقا برو بیفت دنبال این که کیفیت سوختتو ببر بالا، نمیدونم صرفه‌جویی کن، اون هزار تا دغدغه دیگه داره که هزار و یکمی دیگه اصلا کمر تولیدش رو میشکنه.
بله.
ما به جای این موضوع بیایم راهکارها رو به صورت، من حتی میگم نقش دولت رو هم کم رنگتر بکنید، اینقدر به دنبال حمایت دولت نباشیم. این گردشیه که بین صنعت و دانشگاه باید رخ بده. ببینید، ما یک رویداد ملی رو برگزار کردیم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی. از معاونت علمی ریاست جمهوری درخواست دادیم چندین و چند بار شرکت های دانش بنیان تو بیارید، بسترهاشون ما فراهم میکنیم به عنوان شرکت های خصوصی، بیان توانمندی هاشون رو بگن، شتاب دهنده هاتون رو بیارید، ما دنبالشیم. اگر یک شرکت رو معرفی کرد، این میشه دغدغه، این میشه مشکل. اگر اما یک سندیکای، یک انجمن اختصاصی به صورت خصوصی شرکت های دانش بنیان داشته باشن، حالا در حوزه های انرژی، در حوزه های محیط زیستی، طبیعتا ما خیلی بهتر میتونیم ما هم ارتباط بگیریم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر امیدی، شما هم راهکارهایی رو میخواستید ابتدای برنامه پیشنهاد بدید، فکر میکنم الان وقت مناسبیه برای مطرح کردنش.
اولا تشکر میکنم از دوستان، واقعا نکات خیلی مناسبی رو مطرح کردن. در رابطه با ما، مطلقا یه چیز مطلقا خوب نداریم، مطلقا هم بد نداریم تو همه حالا روش ها، انرژی ها و سایر موارد. به حالت کلی اگه ما در مورد آنتروپی جهان هستی صحبت کنیم، در نظر بگیریم، آنتروپی میاد علم اینو میگه که میگه جهان هستی رو به بی‌نظمیه، بشریت هر نظمی که بخواد ایجاد کنه، نظم جزئی، به صورت کلی یک بی‌نظمی سیستمی ایجاد میکنه. مثلا بشر میاد مثلا حشره‌کش تولید میکنه، خب مبارزه میکنه با حشره‌کش، راحت استراحت میکنه، یک نظم جزئی ایجاد شده ولی باعث سوراخ شدن لایه اوزون میشه. بشر میاد ماشین اختراع میکنه، سرعت رو میبره بالا، حمل و نقل، خیلی کیفیت زندگی رو میاره پایین، ولی گازهای خروجی همین ماشینا باعث تولید گازهای گلخانه‌ای و بازم به هم خوردن نظم کلی سیستم میشه. یا مثلا بشر میاد خونه میسازه، خب از ابر و باد و مه و خورشید در امان باشه، ولی چه اتفاقی میفته؟ خب باعث تخریب محیط زیست میشه. یعنی هر ایجاد نظم جزئی باعث به هم خوردن نظم کلی میشه. این یه فرایندی که هست. منتها ما در رابطه با حالت بهینه این قضیه میخوایم صحبت کنیم. در رابطه با
فقط آقای دکتر امیدی حدود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
انرژی تجدیدپذیر که من عرض کردم خدمت شما در راستا در مقایسه با انرژی فسیلی و اینا، خب ما داریم به مزایا معایبش رو من مطرح کردم. منتها یه سری آقای دکتر فرمودن که بله ما الان مثلا آمادگیشو داریم مثلا گوگرد مازاد حل کنیم، حذف کنیم، ولی منتها حمایت نیست. ببین این کار که اثرات انرژی بر محیط زیست یه کار تیمیه،
بله،
که اساتید، نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان به عنوان سرپنجه‌هایی که این کار رو میخوان انجام بدن آمادگی دارن، پتانسیل دارن. ولی من نظرم اینه که یک سیاست انرژی، یعنی اون سیاستگزار تو حوزه انرژی حمایت نمی‌کنه. حالا به دلایل اقتصادی میتونه باشه و به دلایل گوناگون، که این مثلا سیاستگزاری یه جوری باید باشه که همه نفرات از صرفه‌جویی خود جامعه تا خود تولید این سوخت و همه موارد رو بتونه حمایت کنه به صورت کلی. یعنی اون سیاست باید وجود داشته باشه که معمولا زیرساخت وجود داره، توانمندی تو کشور ما وجود داره، ولی اون سیاست کلی برای خواستن وجود نداره به نظرم.
خیلی متشکر. آقای نصیری اگر در حد یک جمله طلایی دارید نکته‌ای بفرمایید.
خب من ادامه صحبت آقای دکتر امیدی رو عرض کنم. ببینید بهترین نوع تولید انرژی به ترتیب من بگم بهترینش برق‌آبی هست، بعد از اون استفاده از باد انرژی هسته‌ای و انرژی خورشیدی به ترتیب بهترین نوع تولید انرژی هستند. طبیعتاً تو راهکارها ما اینو باید مد نظرمون باشه، علاوه بر این که ما در حوزه بهبود وضعیت مصرف باید اقدام بکنیم و همینطور تغییر و اصلاح سیاست و حوزه انرژی که آقای دکتر امیدی اشاره کردن، باید به این سمت بریم که سهم تولید انرژی های تجدید پذیر که 4 حوزه رو به ترتیب من عرض کردم باید در سبد تولید انرژی کشور و همه کشورها بالاتر بره.
خیلی متشکرم از هر 4 مهمان محترم حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر علیرضا نصیری کارشناس حقوق بین الملل، جناب آقای دکتر محمد حسن امیدی مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر محمد وهابی کارشناس محیط زیست و انرژی و جناب آقای مهندس حامد ابراهیمی کارشناس نفت و انرژی. از حضورتون در این برنامه ممنون و متشکرم. بحثایی که در این برنامه مطرح شد در رابطه با انرژی و حفظ محیط زیست اهمیت بسیار بالایی داره و ما در برنامه زمین 360 درجه باز هم این بحثا رو ادامه خواهیم داد و از ابعاد و جنبه‌های مختلفش بهش خواهیم پرداخت. از همراهیتون با این برنامه زمین 360 درجه ممنون و متشکرم و شما رو به خدا می‌سپارم.
مخاطبان عزیز، مطلع هستید که رزمایش بزرگ رزمی امنیتی نصرالله به همت سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امروز صبح در بزرگراه شهید بابایی در فرودگاه سپهر در حال برگزاری است. به همین مناسبت ارتباطی برقرار کردیم با مجری این رزمایش، برادر عزیزم جناب آقای قربان علی، که گفتگو میکنیم و از چند و چون برگزاری این رزمایش بیشتر مطلع میشیم. قربان سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب یطحری و شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو گفتگو و و ادا احترام میکنم به روح بلند شهدا، خصوصا شهدای جبهه مقاومت. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. قربان بیشتر بفرمایید در ارتباط با برگزاری این رزمایش و عزیزانی که حضور دارن در این رزمایش، اهداف رزمایش، اطلاعاتی که دارید رو برای مخاطبان محترم رادیو گفتگو بیان کنید.
زویاور هستید. بله، این رزمایش که یکی از بزرگترین رزمایش های رزمی امنیتی شهر تهران با اهتمام و جدیت و پیگیری سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران بزرگ برگزار شد، با حضور هزاران بسیجی و نیروهای امنیتی رزمی در فضای بسیار عظیم فرودگاه سپهر برگزار شد که فقط این همایش به صورت نظامی و دفاعی نبود، بلکه به صورت آمادگی و اعلام آمادگی ارگان‌ها و سازمان‌های خدمت‌رسان با حضور مدیرانشون، مسئولینشون و حتی کارکنانشون در عرصه این رزمایش و استقرار تجهیزات مهندسی رزمی، دفاعی، امدادی، خدماتی آمادگیشون رو اعلام کردن و برای مقابله با هر تهدیدی اعلام آمادگیشون رو به ظهور رسوندن و این یک اقتداری بود، نشانه اقتداری بود برای مردم و اعلام آمادگی به دشمنان برای تجاوزگران، کسانی که حدسشون این هستش که مردم ایران آمادگی ندارن، بدانن که حتما و یقینا نیروهای بسیجی، جهادی، سپاهی و امنیتی و رزمی همواره جانشون رو در طبق اخلاص گرفتن برای حفاظت از مردم و کیانشون، کما اینکه در دوره‌های مختلف و متنوع دفاعی و امنیتی ما اینها رو تجربه کردیم و خود اونها هم تجربه کردن و دیدن که سربازان ولایت در مسیر حمایت و حراست از کیانشون، مملکتشون، مردمشون و ناموسشون تا دندان مسلحند و تا پای جان ایستادن.
بسیار خوب. جناب قربان علی، این اولین رزمایش با این سبک و سیاقه که برگزار میشه؟
بله، طبق گفته مسئولین اولین رزمایش عظیم و بزرگی است در این سطح که همه ادوات و تجهیزات مورد نیاز در مقابله با تهدیدها رو عزیزان به صف کشیده بودند و به ظهور رسوندند و به منظر رسانه ها هم تقدیم کردند. جا داره که تشکر کنم از اصحاب رسانه و عزیزانی که این رزمایش بزرگ رو مخابره کردند و به صورت زنده و مستقیم از شبکه های متنوع رسانه‌ای بازتاب خوبی داشت تا به دینجای برنامه که تا دقایق قبل سردار سلامی، فرمانده معزز کل سپاه، سخنرانیشون پایان یافت. حرکات نمایشی رو الان دارن نیروهای رزمی عملیاتی انجام میدن که بسیار بسیار آدم با نگاه به این صحنه ها و این اقتدار و حضور و شکوه به خودش میباله که یک ایرانی است و در صف اول و مقدم برای جان فشانی در کنار رزمنده ها حضور داره.
پس سردار سلامی سخنرانیشون رو تمام کردن دقیقی پیش؟
بله، چند دقیقه هستش که تمام شده و برنامه یک جلوه دیگه ای رو به خودش گرفته و اون بحث رزمی نمایشی این رزمایش الان داره انجام میشه.
بسیار خوب، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم.
بزرگوار هستید. ممنون و متشکرم از شما و همکارانتون و عزیزان رادیو گفتگو که این فضا و این زمان رو اختصاص دادن به این حرکت عظیم و این رزمایش بزرگ و مردم بدونن. همون بخشی از فرمایشات سردار سلامی این بود که در این بی‌نظمی جبهه باطل الحمدلله سربازان اسلام منظم ایستادند و گوش به فرمان امر ولی هستند تا حضرت آقا فرمانی بدهند، اگر لازم باشد در تمام عرصه ها و حتی عرصه نظامی و دفاعی از جان خودشون میگذرند و این جان ناقابل رو برای اسلام و مسلمانان خصوصا در این عصر و در این لحظات و در این روزها که ما داریم اضمحلال دشمنان اسلام رو میبینیم، سیاه رویشون رو در جهان میبینیم و میشنویم، انشاءالله آمادگی اون رو داریم که مقابله حضوری هم داشته باشیم و نصرت و پیروزی رو با نام شهدا، این رزمایش نام زیبا ایران و عنوان بسیار موزون ایران به خودش گرفته بود، رزمایش به نام سید جبهه مقاومت و پرچمدار جبهه لبنان سردار سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه مزین شده بود. و من میخوام یک نمایی از میدان رو به شما بدم. گوشه گوشه این میدان مزین به تصاویر شهدا، خصوصا شهدای اخیر، خاصه شهید هنیه، شهید سنوار، شهید سید هاشم صفی الدین، سید حسن نصرالله، شهدای سپاه، شهید نیلفروشان، شهید زاهدی، شهید رضی و حاج قاسم سلیمانی مزین شده بود. و همین تصاویر انصافا یک روح با عظمتی از حضور شهدا رو در کنار این حضور مقتدرانه به چشم به صلاح می کشید. و ممنون و متشکرم از شما و همکارانتون و تشکر میکنم از شنوندگان که این زمان رو اختصاص دادن به شنیدن عرایض حقیقی.
زنده باشید، خیلی متشکرم. انشاءالله که موفق و پاینده باشید و من با یک جمله این گفتگوم رو با شما به اتمام میرسونم. مردم ایران، اقتدار ایران اسلامی یک واقعیت انکارناپذیر برای منطقه است.
خان تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو
تو میتپد هم پای دلیل.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم.